ملی آتش زدن پرچم آمریکا در ایران برگزار شد. هر سال برگزار میشه. خبرگزاری گزارش دادن که مراسم 13 آبان امسال با حضور هزاران تن برگزار شده. 10 سال قبل گزارش میدادن که با حضور 10 هزار تن برگزار شده. 20 سال قبل هم گزارش میدادن که با حضور صدها هزار تن برگزار شده. همینجوری پیش بره، 2 سال دیگه میشه چند صد نفر، 5 سال دیگه میشه 5 نفر،
100 سال دیگه هم صاحب کنیم میشیم همون جایی که 35 سال پیش بودیم.
35 سال پیش وقتی این سفارت رو گرفتن و این افراد گروگان گرفته شدن، چند روز بعدش دولت بازرگان سقوط کرد، شعار دادن مرگ بر بازرگان آمریکایی. یک سال بعدش گروگان‌های آمریکایی آزاد شدن، باز هم شعار دادن مرگ بر آمریکای شیطان بزرگ. سفارت آمریکا تبدیل شد به پارک برای اینکه هر روز ملت جمع شن شعار بدن، بعدم بگن مرگ بر آمریکای امپریالیست. بعدش اینقدر شعار دادن که بین ایران و عراق جنگ شد، شعار دادن مرگ بر صدام آمریکایی. بعدش ایران تحریم اقتصادی شد و کلی ضربه خورد، باز شعار دادن مرگ بر آمریکای صفاک. بعدش رئیس جمهور کشور سقوط کرد و رفت فرانسه، باز شعار دادن مرگ بر بنی صدر آمریکایی. بعدش جنگ تموم شد ولی شعار تموم نشد. رفسنجانی اومد گفتن مرگ بر مزدور آمریکایی. خاتمی اومد گفتن مرگ بر اصلاح طلب آمریکایی. 35 ساله هر سال و هر ماه و هر هفته هی پرچم آمریکا رو میدوزن، بعد همونی که خودشون دوختن آتیش میزنن، بعد دوباره پرچم میدوزن آتیش میزنن، میدوزن آتیش میزنن، میدوزن آتیش میزنن.
حالا کیا گرفتن سفارت ره؟
این آقا، این آقا، این آقا و این آقا. یکیشون که مغز متفکر اشغال سفارت بود، یعنی این آقای عبدی، 3-4 بار رفت زندان، زندگیش نابود شد، آخرش هم به اتهام جاسوسی برای آمریکا زندونیش کردن. این یکی هم که آقای اسخرزاده بود، اوورکوت و ریش و گوش کنار، مدتی هم به خاطر مخالفت با حکومت زندان رفت، آخرش هم گفت حاضرم از کاری کردم عذرخواهی کنم. این یکی یعنی آقای میردامادی بعد از چند سال دستگیر شد، زندان رفت، به اتهام انقلاب مخملی آمریکایی زندانی شد. این یکی محسن امینزاده چند سال بعد از این اتفاق زندانی شد. اکثر افرادی که سفارت رو اشغال کرده بودن بعد چند سال دستگیر شدن، خیلی‌هاشون به اتهام جاسوسی یا انقلاب مخملی زندان رفتن. همونایی که زندانیشون کرده بودند هر سال 13 آبان جمع می‌شدن جلوی ساختمان سفارت آمریکا و بزرگداشت کاری رو که همین زندانیا کرده بودن برگزار می‌کردند و فریاد می‌کشیدند مرگ بر آمریکا.
اونی که سفارت اشغال کرده خودش پشیمون کرده. تو چی داد می‌زنی مرگ بر آمریکا؟
تو چی داد می‌زنی مرگ بر آمریکا؟ اگه از اونایی که انقلاب کردن بپرسی چرا میگی مرگ بر آمریکا، میگن به خاطر اینکه آمریکا از حکومت شاه دفاع می‌کرد. اگه از طرفداران حکومت سابق بپرسی، میگن به خاطر اینکه جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا با شاه مخالف بود و کاری کرد انقلاب بشه.
یعنی آمریکا هم طرفدار حکومت قبلی بوده، هم باز یه کاری کرده حکومت قبلی بره کنار.
یه عده از این آقایون هم میگن ما با آمریکا دشمنیم به خاطر اینکه آمریکا در امور داخلی ایران دخالت کرده.
کی دخالت کرده؟
61 سال پیش.
چه جوری دخالت کرده؟
باعث شده که دولت مصدق برکنار بشه و حکومت پهلوی ادامه پیدا کنه.
کار بدی کرده. خب
اصلا فرض کنید آمریکا کار بدی کرده، حکومت پهلوی هم کار بدی کرده که مصدق رو برکنار کرده، بعد محاکمش کرده، بعدش تبعیدش کرده. ولی این حرف آقا چه ربطی داره به این آقا و این آقا و این آقا؟ اگه مصدق زنده مونده بود و در همین حکومت زندگی میکرد که این حکومت اعدامش میکرد الان. که کسی با کودتا مخالفت میکنه که طرفدار مصدق باشه، نه این آقای خمینی که گفته اگر مصدق مانده بود سیلی را بر اسلام میزد. عرض کردم این سیلی خواهد خورد و طولی نکشید که سیلی را خورد. خب این امام که میخواست به مصدق سیلی بزنه، حالا آمریکا به جاش سیلی زده. عوض این که بره ازش قدردانی کنه، باز هم شعار میداد مرگ بر آمریکا. میگن آمریکا بده چون مصدق رو به خاطر ملی کردن نفت با کودتا برکنار کرد. اون وقت آقا بزرگشون میگه نفت پیش ما مطرح نیست، ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست، این اشتباه هست، ما اسلام را میخواهیم. این هم از این آقا که در مورد مصدق میگه مردم به آنان آنچنان پشت کردند که در تاریخ به عنوان یک درس تاریخی باقی ماند.
یکی میگه مردم پشت کردن، پس چرا باز میگه مرگ بر آمریکا که کودتا کرد؟
از یه طرف میگن چرا آمریکا ما رو تحریم کرده، به ما وسایل هواپیما دارو نمیده، پس مرگ بر آمریکا. بعد میگن ما حاضر نیستیم با آمریکا رابطه برقرار کنیم چون اگه آمریکا بیاد به ایران استقلال اقتصادی ایران از بین میره. خب آیه مرگ بر آمریکا، بالاخره شما میخوای رابطه داشته باشی یا نمیخوای برادر من؟
خب آقا جان شاید اینا یک مشکلی چیزی دارن شما نمیدونی.
الان ایران و آمریکا تو واشنگتن که مشکل ندارن، دارن حسین به حسن زنگ میزنه جواد با جان دست میده، تو نیویورک هم که ندارن ظریف چپ و راست با جانگری سلفی بگیره، چلوکاوی رواق برو. مشکل جدی هم در محدود کردن برنامه هستی ندارن، اگه مشکل داشتن که اصلا مذاکره نمیکردن. جناح تندرو هم که برای رابطه با آمریکا مشکل نداره، اگه مشکل داشت که ضد آمریکایی در این رئیس جمهور ایران یعنی احمد نژاد برای جورج بوش نامه فدای شوام نمینوشت، سر تهش هم میزدی میومد هی نیویورک 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 بریم خانواده فامیلش هم میآورد. در تظاهرات سال 88 هم وقتی وزیر شعار حنجرش رو پاره میکرد مرگ بر آمریکا، مردم میگفتند مرگ بر روسیه، که نشون بدن یکی این وسط سوراخ دعا رو گم کرده.
یعنی الان مشکل جوانان ما سوراخ دعای گم شده است؟
مشکل اینه که شعار مرگ بر آمریکا آب حیات جریان تندروی حکومت ایرانه. مشکل اینه که این آقا برای بقا به دوست احتیاج نداره، به دشمن احتیاج داره و یک دشمن رو با هزار دوست عوض نمی کنه. چرا؟ چون اون مدلی که از اقتصاد و فرهنگ و سیاست درست کرده فقط و فقط با وجود دشمن کار میکنه و اگه دشمن نباشه پای همه اینها لنگ میزن.
نگاه میشه یک مثال بزنی بحث رو کامل روشن کنی؟ خیلی ممنون، شما هم یک مقداری عجله دارم، یک مثال بزنی روشن کن بحث کامل.
مثلا اگه از فردا وقتی یکی رو بی دلیل دستگیر میکنن یه چیزی بهش بچسبونن میخوان بگن یارو مثلا جاسوس کجاست، بگن مثلا جاسوس جزایر کوموره یا جاسوس بورکینافاسوه، بعد یه چیزی بگن ببندن به یارو، این همه پرچم دوز دارن هر هفته پرچم میدوزن که آخر هفته آتیشش بزنن، اینا باید چیکار کنن؟ بیکار میشن همه. این همه استراتژیست سخنرانی میکنن، دکترهای مبارزه با استکبار دارن میدن این همه ملت، اینا میخوان چیکار کنن فردا؟ اون همه واسطه میلیاردی دارن جنس بنجل چینی وارد میکنن تو ایران، فردای آشتی ایران آمریکا چیکار باید بکنن اینا؟ این همه نویسنده که متهم شدن به اینکه عامل شبیخون فرهنگی دشمن هستند، یعنی اینا از فردای آشتی ایران آمریکا باید به چه اتهامی دستگیر بشن؟ مشکل اینه، این حکومت به انرژی و سرمایه و فکر نیاز نداره، به دشمن نیاز داره، تمام حیاتش رو از دشمن میگیره و نمیتونه بدون دشمن مملکت رو بگردونه. شما دیگه امری ندارید داداش؟
نه دیگه قربانه، دست درد نکنه، برنامه
درست قربان. اینا برنامه پور محمدی وزیر دادگستری اهن و تلوپ و بزن و بکوب و پرونده گفته که 14 میلیون نه 14,000 14 میلیون طلاق در قوه قضاییه وجود داره که زیبنده نظام نیست. یعنی همینجوری سرانگشتی اگر 21 میلیون خانوار در کشور وجود داشته باشه 14 میلیون پرونده طلاق در کشور وجود داره. حالا این زیبنده نظام هست یا نه مسئله دیگری است، اما این که این تعداد پرونده وجود داره این دیگه مشکل آقای پور محمدی. البته قاعدتاً چون این آماری مورد تردیده، اینکه 21 میلیون خانوار داریم این درسته، ولی اینکه پرونده 14 میلیون طلاق در قوه قضاییه است این یعنی از هر سه خانوار دو تاش در حال طلاق هستند. احتمالاً اگر هر کسی این حرف رو گفته بود به یه دلیل سیاه نمایی و یا مثلا تبلیغ علیه نظام به 7 بار حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می‌شد. آقای پور محمدی گفته این میزان طلاق زیبنده نظام نیست. بنده مخالفم ملت، من مخالفم، اتفاقاً همین آمار زیبنده نظام نظام جمهوری اسلامی هست. نمیشه که در کشور نزدیک 4 میلیون معتاد داشته باشیم ولی آمار طلاق زیاد نباشه. نمیشه که هزاران نفر هر سال از طرف پلیس تذکر بگیرند و این همه طلاق نداشته باشیم. نمیشه که نصف کشور بشن شاکی، نصف دیگرش بشن متهم، بعد بگیم کانون خانواده باید گرم باشه. شده داستان فیلم‌های سینمای ایران، زن توی خونه با مانتو روسری نشسته، دست مرد به دست زن نمیخوره، بعد 7 تا بچه تو خونه نشستن، طلاق 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 سر کلام دیگه. حالا هی باید فکر بکنی که آخه این زن و مردی که هیچ وقت به هم دست نمیزنن این بچه‌ها رو از کجا آورد؟ در همین یکی دو سال اخیر 5-6 دلیل برای تشویق ازدواج کردن جوانان از طرف آقایان مطرح شده که همونها دقیقاً علت طلاق زوج‌های کشوره. میگن در جوانی ازدواج کنید که منحرف نشید، نتیجه همین میشه که زوج‌هایی که در سن پایین ازدواج می‌کنند هنوز 6 ماه نشده اصلا جدا میشن. میگن آقا برای اینکه دوستی دختر و پسر باعث انحراف نشه، جوونا بعد ازدواج کنن، بعد با هم آشنا بشن. نتیجه همین میشه که یکی از دلایل اصلی جدایی میان زن و شوهرها همینه که همدیگر نمیشناسن. تازه بعد از شناختن همدیگه به این نتیجه میرسن که باید از هم جدا بشن.
علت طلاق چیه؟
همین که زن و مرد امنیت اقتصادی ندارند. ناامنی اقتصادی رو کی به وجود آورده؟ حکومت. علت بعدی طلاق چیه؟ اعتیاد به مواد مخدر. برای چی حدود 4 میلیون معتاد در کشور وجود داره؟ به خاطر اینکه قوه قضاییه و پلیس با این همه اعدام و اقدامات بگیره من نمیتونن جلوی مواد مخدر رو بگیرن. دلیل بعدی طلاق چیه؟ اعمال خشونت در خانواده، یعنی همون کاری که از صبح تا شب پلیس و صدا و سیما دارن انجام میدن. دلیل بعدی طلاق چیه؟ همین که زن و شوهر مهارت‌های لازم رو برای رابطه جنسی کسب نکردند. البته اینجا البته خانواده نشسته، اگر نمیگفتیم که علت نداشتن آشنایی همسران با روابط جنسی نداشتن رابطه دختر و پسره، یعنی مقصرش همین گشت ارشاد و هزار تا گشت بزن بغل اسبازسی در کشور. علت بعدی طلاق چیه؟ امکان ازدواج دوم و سوم و چهارم و پنجم همینجور برو تا چهلم برای مرد. مقصر کیه؟ خانم و آقای نماینده مجلس که مثل شیر قانون ازدواج مجدد رو تصویب کردند. حالا هی بگو ازدواج کنید، ملت هم هی طلاق میگیرن. در هیچ جای دنیا هیچ حکومتی سابقه نداره که این همه برای تشکیل خانواده تلاش کنه و درست در همون زمان که دولت از مردم میخوان همه با هم ازدواج کنن همشون از هم جدا بشن، دولت داره زور میزنه که مجردها به هر فلاکتی هست با هم ازدواج کنن، بعد در همون زمان اونهایی که سالهاست با هم زندگی کردن دارن از هم جدا میشن. ولی مگه از رو میرن؟ هر هفته هر کدوم از رئیس رؤسای کشور که معلوم نیست خودشون هم در حال جدا شدن نباشن 5 تا دلیل جدید به عنوان علت طلاق کشف میکنن. یه بار میگن آقا دلیل جدایی زوجها فیسبوکه. اون فیسبوک برای چی؟ چون حکومت از فیسبوک بدش میاد. هفته بعد میگن دلیل طلاق برنامه‌های تلویزیونی ماهواره است، چون حکومت از ماهواره چی بدش میاد. هفته بعدش میگن آقا دلیل افزایش طلاق بالا رفتن سرعت اینترنت و استفاده از موبایل تصویریه، چون حکومت با افزایش سرعت اینترنت مخالفه. هفته بعد میان میگن آقا علوم انسانی دلیل طلاقه. تمام دولت دارن هشدار میدن و آژیر میکشن که جلوی ازدواج‌های سفید، یعنی زندگی مشترک زن و مردی که دوست ندارن با هم ازدواج رسمی بکنن، بگیرن. چی کارشون دارن شما؟ وقتی ازدواج‌های پایدار بعد از یک سال منجر به طلاق میشه، آقا بذارین مردم ازدواج سفید بکنن، ازدواج خاکستری بکنن، از هر چی دوست شاید پایدارتر بود. اصلا نمیخوام بگم که هر زندگی مشترک مزخرفی رو باید حفظ کرد. طلاق هم مثل ازدواج میتونه خوب یا بد باشه. خیلی اوقات یک طلاق درست از ادامه یک زندگی احمقانه خیلی بهتره. ولی وقتی بخش اعظم طلاق‌های کشور حاصل سیاست‌های غلط حکومته، اون وقت باید به این آقایون بگیم آقا لطفاً بیخیال ازدواج کردن مردم بشین. یه سال دیگه اگه با همین شکل اصرار کنید که جوان‌ها تند و تند با هم ازدواج کنند، همین خانواده‌های موجود هم متلاشی میشن. البته یک راه جدی برای کاهش طلاق وجود داره. من اعلام میکنم در این برنامه الان، همین که رهبری حالش که خوب شد، جناب آقای رهبری برگشت خونه، اعلام کنه آقا ازدواج در ایران ممنوعه. من قول میدم همین که ایشون اعلام کنن که ممنوعه، کانون خانواده ها چنان گرم میشه که اون وقت باید بگیم آقا داداش بپا نسوزی. حالا خوبه اینجا خانواده نشسته، البته نشسته بود. کجا رفت اون آقای؟ من جداش بناشم رفت.
بعد از چند سال زندگی با هم، خانوم فریاد میزنه طلاق طلاق میخوام، مرش حلال جون آزاد، طلاق طلاق میخوام، مرش حلال جون آزاد.
مهمان این هفته شما خانم فرح پهلوی است. خانم پهلوی ملکه سابق ایران است.
از شما به این برنامه مواجه شده با یک فاجعه ملی که الان در ایران در جریان هست و اون اسید پاشی بر صورت زنان در اصفهان هست که گفته میشه افرادی به اسم امر به معروف و نهی از منکر دارن این کار رو انجام میدن. نظر شما چیه در این مورد؟
اصلا وحشتناکه. میدونید اتفاقاتی که تمام این سالها در مملکت میفته به خصوص برای زنا برای من اصلا غیر قابل تصور و قبول، و به خصوص این به خصوص نه هر کاری کردن تا حالا وحشتناک بوده. توهینی که به زن شده، بی عدالتی که به زن شده، نداشتن حقوق، نداشتن احترام، سنگسار، تمام این کارهایی که کردن. و اصلا من نمیتونم بفهمم که مردمی که من شناختم، هموطنانی که من شناختم، خب اینا رو چه جوری تربیت کردن که یه همچه کاری رو میکنن. اصلا وحشتناکه. و واقعا باریکلا با زنانی که امروز در کنار مجلسی تظاهراتی کرده، اصلا امکان نداره. آخه مملکتی مثل مملکت ما ایران با چنین فرهنگی، با چنین تمدنی، آخه به کجا رسیدیم؟
خب بعد از اینکه نظر شما رو شنیدیم در این باره، برمیگردیم به یه چیزی که بر من خودش خب خیلی جالبه. شما به عنوان یک زن ملکه ایران شدین، یعنی تونستین که با شاه ملاقات بکنید و شاه شما رو انتخاب کرد به عنوان ملکه. چه حسی داشتین وقتی که، برای که این آرزوی هر دختر، من دوست داشتم خودم شاه بشم و آرزوی هر دختریه که ملکه بشه، وقتی که فهمیدین این اتفاق، چه حسی داشتین شما؟ حس موفقیت بود؟ حس چه حسی بود؟ باید خیلی اون شاهزاده با اسب سفید اومد و شما قصه ها به درست شد.
به این شکل نبود. البته یادم تو کتابم نوشتم موقعی که علیزاد جدا شده بودن از ولایت سریا، خب خیلی دخترها رو به ایشون معرفی میکردن یا میخواستن بکنن، و من اون موقع در مدرسه معماری بودم تو پاریس و دوستانم به من میگفتن که چرا تو نه بد نیستی، قیافتم خوبه. من به شوخی میگفتم بنویسیم به شاه بگین که یه همچی کسی اینجا هست. و بعد میگفتم خب اگه ملکه بشی چی کار میکنی؟ گفتم خب شما رو دعوت میکنم بیاین ایران. یعنی به شوخی این چیزها رو میکردیم.
اون چیزی که در درون ایشون بود و لحاظ شخصی باعث شد که شما عاشقش بشی چی بود غیر از پادشاه بودن؟
اولا که چشمای نازنینی داشتن و
خنده. عاشق چشم ابروی شاه شدیم. همه عاشق چشم ابروی شاه بودن.
نه خب اصلا انسان فوق‌العاده‌ای بودن.
البته چه خصوصیتی بیشتر بارزترین خصوصیت؟
ببین اینقدر انسان، آقا، مهربون، درست، بخشنده، یعنی میدونی درست برعکس اون چیزی که خواستن تو دنیا نشون بدن. من همیشه میگم ایشون یه دفعه توی یه آسانسور یه طبقه تو کاخ نیاورون بود، جلوی من نرفت توی چیز توی آسانسور، و خیلی از شوخی و طنز و خوشش می اومد از فیلم‌های خنده‌دار. یعنی یه انسان بی‌نظیری بود واقعا، دلسوز مردم، دلسوز همه کس.
ها یه چیز خیلی جالب برای من اینه که خیلی شاید ندونن که شما قبلا با تیم مدرسه ژان دارک قهرمان تهران شدین. در جوانی قهرمان پرش ارتفاع بودین، پرش طول. خیلی حرفه.
البته خودش وقت اینو نپرسین چند متر.
برش طول و بسکتبال بازی میکردین فلان اینا. الان هم ورزش دنبال میکنین؟ الان ورزش میکنین؟
ورزش برای من خیلی مهمه و خیلی به من کمک کرده تو این زمان سختی که گذشت تو تمام این سالها. و یکی از آرزوهام اینه که یه دفعه 6 7 سال پیشم گفتم این گروهایی هستن که دکتر بدون مرز یا روزنامه نویس بدون مرز، ورزش بدون مرز، برای که الان این ورزشکارا اینقدر ثروتمندن و اینقدر مردم اون ببینید فوتبال که میشه، اصلا رئیس جمهوری یه جا رو هیچ که نگاه نمیکنه، فوتبال ببین چند میلیارد نفر نگاه میکنن. من به ورزش خیلی اعتقاد دارم و میگم خیلی کمک کرد به من تو این زمان سختی. خب اون موقع موضوع 60 سال پیشه، بنده با یه لباس کوتاه کاپیتان تیم بسکتبالمون بودم، نمرم هم 10 بود، میگم مثل مارادونا.
دنبال میکنی تیم فوتبال؟
دنبال نه اینی که واقعا بشینم از اول تا آخر نگاه کنم، ولی خب تو اخبار گوش میدم که تیم اینجا برنده شد، تو آسیا فلان شد، والیبال این کار کرد، دو میدانی این شد، دخترا این کار کردن. خب
این که میگن تیم استقلال الان تاج سابق زیر نظر شما بود و اینا، این درسته؟
تیم فوتبال؟
تیم فوتبال تاج.
نه دی.
در مقابل پرسپولیس میگفتن تاج بوده که
نه.
تاج شاهی بود و فلان.
نه اصلا اینجا علازت انقدر به فوتبال علاقه داشتن که آدم موقعی که بازی آسیایی 1974 در ایران بود، علازت مثلا حتی دائما با یه رادیو تو گوششون بود که ببینن فوتبال چه خبره. بعد اون وقت مثلا حتی یه کسی آمده بود پیششون تو کاخ نیاورون باش کار داشتن، مثلا یه گلی زده میشد مثلا پیش خدمت در باز میکرد میگفت قربان 2-3 مثلا، یعنی اینقدر علاقمند بودن به خیلی.
فاصله بین زمانی که فکر میکردید اعتراض داده خیابانی حل شد یا حل میشه و اوضاع عادی میشه تا زمانی که مجبور شد ایران رو ترک کنید چقدر بود؟ یک جایی در این شلوغی ها آیا بود که شما بگید که آها دیگه همه چی داره به عادی میشه و داره نرمال میشه، تا زمانی که یه دفعه دوباره همه چی به هم ریخت و مجبور شد که از ایران برید بیرون؟ آیا بود همچین چیزی؟
نمیدونی، من یادم یه زمانی گفتن که یه آیت اللهی در خراسان خواب دیده که امام رضا گفته که پسرم محمد رضا رو اذیت نکنید. دو روز سکوت شد، خیلی عجیبه. بعد اون وقت
این جدی میگن اینو؟
جدی میگم دیگه، جدی میگم. میدونی خب خیلی کارا اون موقع میکردن تا ما بیایم جوابشو بدیم دیگه خراب شده بود. مثلا صدای علازت رو پر کرده بودن که دارم میگم بله بزنین بکشین، نمیدونم به اسرائیل نفت بدین چی چی. بعد تا این کاستو اتفاقا یکی داشت و گفت براتون میفرستم و الان نمیدونم آدرسش کجاست، من گوش دادم. صدای علازت یه مقدار بود، یه مقدار صدای کپی بود که میدونم هم کی کپی کرده بود اینا رو میگفت. ولی تا اینی که این کاستو ما بفرستیم کلیولند که بگن که نه این دوتا ستا یکی نیست، دیگه کار خراب شده بود. ولی هیچ وقت حس نکردیم که تموم میشه، یعنی همش
میدونستین که چه حسی داشتیم، میدونستین که واقعا فکر میکردیم از ایران میخوایم بیایم بیرون.
ببینید آدم فکر نمیکنه، برای که همجور روز به روز یه اتفاقاتی میافتاد و افراد مختلف میامدن پیش من، پیش علازت از صبح تا شب هی یه ایده‌ای میدادن این کارو بکنیم اون کارو بس بکنیم. بعد یه ایده‌ای می اومدن پیش من از گروه‌های مختلف، منم خب به علازت میگفتم این اومده اینو گفته، نمیدونستم کدومش
دروغ میگفتن راست میگفتن.
نه نظر میدادن، ولی خب موقعی که نظرهای مختلف، یکی میگفت بگیر، یکی میگفت بزن، یکی میگفت نزن،
کسی میگفت بکش.
خب بله خیلی هم میگفتن.
کیا میگفتن؟
کیا که خب یه عده‌ای، حالا اسم نمیبرم، الانم بعضیا میگن
نظامیای اون موقع،
نه فقط نظامی، الانم میگن اگر فلان کرده بودم، ولی خب اگر فایده نه. ولی علازت چنین آدمی نبودم، من این را فراموش نمیکنم. فرناز دخترم گفت یه شب که تو سینما بودیم با پدرش بود، تیمسار مصابق بعد از نصیری مقدم تلفن کرده بود، بعد علازت گفت من نمیخوام کسی کشته بشه، من نمیخوام خونی کسی ریخته بشه. خب علازت میگفت همیشه من نمیخوام که تاج و تختم روی ریختن خون هموطنانم نگه دارم.
اون روزی که از ایران داشتیم میمدیم بیرون چه حسی داشتیم؟
میدونید مهمتر از همه نمیخواستم نشون بدم که مثلا، یعنی نمیخواستم.
سخت بود احساساتون نتون نشون بدم؟
خیلی. خب من معمولا قرص بخور نیستم، ولی اون روز یه قرص آرام کننده خورده بودم، برای که نمیخواستم نشون بدم. و یادم هم نمیره به یه روزنامه نویسی اونجا بود گفتم که مملکت ما مورد هجوم خیلی قرار گرفته در تاریخش و همیشه دوباره زنده مونده و ایران مونده، این دفعه هم همین خواهد شد، هنوزم همینو باور دارم. ولی خب موقعی که آدم حس میکنه که داره مملکتشو، زمینشو، خونهشو، زندگیشو، دوستشو، اصلا وحشتناکه. ولی فکر نمی کردم که دیگه بر نگردیم. امروز هم هنوز این فکر رو نمی کنم. اصلا وحشتناکه که آدم تمام وجودشو بذاره بره از مملکت.
اطلاعات جدیدی که سازمان سیاه جدیدن منتشر کرده از این خبر میده که شاه در سالهای آخر دچار بیماری سرطان بوده و میدونسته، و یک بحثی که به وجود اومده اینه که شاید به خاطر اینکه این بیماری رو داشته و میدونسته در جاهایی تونسته تصمیم بگیره و نتونسته یا تصمیم درست بگیره. آیا نظر شما چیست؟
ممکنه این مقدار اثر داشت، ولی خب آسون نبود تو اون موقع تصمیم گرفتن.
شما از کی میدونستین ایشون مریضه؟
من از سال فرنگیش 77 که اومدم پاریس، که دکترها منو یه جا یواشکی بردن و گفتن ایشون مریضه. و ولی اون موقع هیچ به نظر نمی اومد که مثلا گرفتاری دارن روی تصمیم گیری.
خودش که فهمید چه حسی داشت؟
خودشون به من هیچ وقت چی نگفتن، میدونیم، برای اینکه نمیخواستن.
یعنی هیچ وقت راجع به این قضیه صحبت نکردن با هم؟
نه، در ایران نه. خیلی عجیبه، برای اینکه یک کسی، اتفاقا یکی از این آقایون معروفی که وزیرم بود، تو یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود اونهایی که خبر داشتن از بیماری علازت و هیچی نگفتن خیانت کردن. من گفتم برعکس، اگر علازت نمیخواست که یه چیزی رو بگه و میخواست کسی ندونه، اگه بنده میامدم میگفتم، من اون موقع خیانت کرده بودم. نه، نمیخواستن بگن دیگه.
بعد از ایران که اومدین بیرون،
فقط توی مکزیک یه دفعه حرف زده شد. البته مثلا به من میگفتن که مثلا حس میکردن چه میدونم خستن یا تا حالشون بزرگ شده، من سعی میکردم که بگم نه حالا بهتر میشه. و
شما چه حسی داشتین یه دفعه فهمیدین که شوهرتون سرطان داره ولی نمیتونستین راجبش صحبت کنین؟
خب خیلی خیلی مشکل بود.
آره، خیلی بود.
سعی میکردم که اگه ایشون یه وقتا میگفتن خستن یا فلان چیز رو حس میکنن و اینا، سعی کنم آرامشون کنم، بگم که نه حالا خوب میشه، حالا نمیدونم دکتر رو ببینین یه دوا میده و اینطوری.
بچه‌هایی که بعد از انقلاب بزرگ شدن، نسل من، تصویری از ملکه و سلطنت ندارن یا کمتر دارن. شما برای اون نسل به عنوان کسی که دستاوردهای شخصی زیادی در زمان تحصیل و بعد از اون به عنوان ملکه ایران داشتید، چه حرف و پیامی دارید برای حسن ختام این برنامه؟
اولا که میخواستم بگم که تلخی تو خودتون نگه ندارین هیچ وقت، و زندگی مبارزه است برای هر کسی. باید راهی پیدا کرد که نذاش که آدم روحیشو از دست بده، و بعد امیدم از دست ندین برای ایران، که مملکت ما باید بمونه، یک پارچه بمونه و آزاد بمونه. و میگم حالا یه چیزایی بگم، میگن که زرتشتی شده، ولی گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک خیلی مهمه، باید باشه تو مردم، دور از چیزایی که امروز میگذره، دروغ و کارهایی که میکنند، و دیدیم دیگه چه بلایی به سر مردم آوردن. همین، امید از دست ندن، ایرانو فراموش نکنن، بدونن که از هر چیزی مهمتر اون چیزی که تو مغزشون دارن، معلوماتی که دارن، تحصیلاتی که میکنن، چون همه چیزتون رو میتونن بگیرن، مقامتون و خونتون و ثروتتون و اسمتون و همه چیز، ولی چیزی که ازتون نمیتونن بگیرن اونیه که تو قلبتون و اونی که تو مغزتون.
برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تکرار این برنامه رو فردا 8 صبح به وقت تهران از شبکه تصویری رادیو فردا ببینید. من خیلی ممنونم از شما که تماشاگر این برنامه بودید. این آدرس توییتر بنده است @کامبیزحسینی، و این هم فیسبوک www.facebook.com/ یا خط مبرد کامبیزحسینی. من کامبیزحسینی هستم. شما برنامه پلیتیک تماشا کردید. تا هفته دیگه 10 شب تهران. آقا، خانم، برادر، دختر، پدر، هوای بغل دستی تو و خانومی که تو خیابون راه میره رو داشته باش، که خبرهای خوبی در راه است. کوروش کبیر با لباس مبدل تو بازار قدم میزد تا از احوال مردمش با خبر شه، یادش نره که اونم از همین مردمه. برو دیگه. شب در کاخش دنبال راهی برای ارتباط مستقیم با مردم میگشت تا از جام کهن چاره رو پیدا کنه. کله سحر پرندهشو به چهار گوشه ایران فرستاد و مردم یاد گرفتن چطور با پرندهشون کار کنن. رکسانا عکس پسته هاشو برای همه میفرسته تا بیان ازش بخرن. خسرو خان عاشق تست فست فودا بوده، این چطور؟ نه صاحب زهن بگیر. فرج و ایرج کنسرت برج میلادشون کنسل شده، برای همین با پرندهشون جای جدید رو به همه خبر میدن. ده خدا شاکی از لرزیدن خونه ها پیغام میزنه به شاه
که جلوی آقا این بساز بفروشا رو بگیرین دیگه. آقا کجا مرد حسابی؟
حالا همه مردم یکی از این پرنده ها دارند. کوروش هم به هکرش دستور میده تو کتیبه حقوق بشرش بنویسن که چطور پرنده آبی ارتباطو آسون کرد و باعث شد حقوق همه آدما حفظ شه و گفت همه از اون بهره ببرید تا قانونی بشه از قانون.